سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آسودی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز خبرها. وزیر مهاجرین کانادا میگوید که 192 افغان دیروز در یک پرواز چارتر از امارات متحده عربی به شهر هالیفکس کانادا رسیدند. شان فریزر در توییتی از همکاری امارات متحده عربی در زمینه انتقال این افغانها به کانادا سپاسگزاری کرده است. از ماه آگست سال 2021 تا حال بیش از 31,000 افغان به کانادا منتقل شدند و انتظار می رود که این رقم تا پایان سال جاری میلادی به 40,000 نفر برسد. انتظار می رود که جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه دوباره آغاز کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز گذشته به خبرگزاری آلمان گفت که روند صدور ویزا برای کارمندان پیشین محلی جرمنی در افغانستان و افراد در معرض خطر در 26 ماه جون از سر گرفته خواهد شد. جرمنی این برنامه را در ماه مارس به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی متوقف کرد. قونسل حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که تلاش‌ها برای رهایی افغان‌های از زندانی در آن کشور ادامه دارد. سید عبدالجبار تخاری به رادیو آزادی امروز گفت که در حال حاضر بیش از 280 افغان در زندان‌های پاکستان به سر می‌برند.
مجموعه تعداد رها شدگان 2380 تن است و مباقی که در زندان‌ها محبوسین موجود است تعدادشان 282 تن است که کوشش جاری است تا که اینها هم هر چه زودتر رها گردیده به وطن برگردند.
تخاری افزود که 13 افغان به روز پنجشنبه از زندان‌های ایالت سند پاکستان رها و به افغانستان انتقال داده شدند. بر اساس گزارش‌ها پلیس در این اواخر صدها افغان را در پاکستان بازداشت کرده است. مقام‌های پلیس پاکستان قبلا گفته بودند که افغان‌های فاقد اسناد در آن کشور بازداشت شدند. پس از آن که نیروهای گروه اجیر واگنر کنترل شهر روستوف اوندون روسیه را به دست گرفتند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار وحدت ملی شد و وعده کرد که از این کشور محافظت خواهد کرد. یوفگنی پریکوشین فرمانده گروه واگنر اردوی روسیه را متهم به هدف قرار دادن نیروهای این گروه کرده است و امروز گفت که نیروهای گروه شبه نظامی واگنر از خاک اوکراین وارد روسیه شدند و تا برکناری مقامات ارشد نظامی روسیه به پیشروی تا مسکو ادامه خواهند داد. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. و وزیر دفاع اوکراین میگوید که برنامه بین المللی برای آموزش پیلوتان اوکراینی در زمینه پرواز جت‌های جنگی F-16 در ماه آینده آغاز خواهد شد. دنمارک و هلند، دو کشور عضو ناتو، تلاش‌ها توسط ائتلاف بین المللی در خصوص آموزش پیلوتان و فراهم کردن جت‌های F-16 به اوکراین را رهبری میکنند. کیف که عملیات تهاجمی را علیه نیروهای روسی را اندازی کرده و تکرار گفته است که به تیاره های جدید غربی نیاز دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید در ادامه این برنامه. انتظار می رود که جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را پس فردا از سر بگیرد.
واقعا دیر سخت و
واقعا ما این چند ماه را در شرایط بسیار سخت اینجا گذرانده ایم. ماه رمضان و عید فطر را در مهاجرت سپری کردیم و اکنون عید قربان در راه است.
یکی از مهاجرین افغان بود. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم. در این برنامه همچنان می شنوید که
من استاد توله ندارم، توله را خودم یاد گرفتیم. زمانی که کودک بودم یک چوپان گوسفند خود را به چراندن برده بود و توله می نواخت. آن توله نوازی برای من زیاد تاثیر کرد.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ در این برنامه رادیو آزادی میزبانتان هستم. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، انتظار می رود که جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه دوباره آغاز کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گفته که روند صدور ویزا برای کارمندان پیشین محلی جرمنی در افغانستان و افراد در معرض خطر در 26 ماه جون اثر گرفته خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه جرمنی میگوید دوشنبه هفته پیش رو روند انتقال کارکنان محلی و افغانهای در معرض خطر به این کشور را که چند ماه پیش به گونه موقت متوقف شده بود اثر میگیرد. یک سخنگوی این وزارت روز جمعه به خبرگزاری جرمنی گفته است که روند صدور ویزا برای پناهجویان افغان از 26 جون آغاز خواهد شد. او گفته است که این روند طی هفته های آینده به تدریج گسترش مییابد تا بتوانند به هدف از این شده ایشان، یعنی پذیرش 1000 نفر در ماه برسند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی همچنان افزوده است بر اساس این روند در قدم نخست با افراد کمک صورت می‌گیرد که در حال حاضر به علت تأخیر در صدور ویزا در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند و بعد از آن روند خروج افراد آغاز خواهد شد که به آنها تعهد انتقالشان به جرمنی داده شده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر 1500 افغان در انتظار رفتن به جرمنی در ایران و پاکستان شب‌هایشان را صبح می‌کنند. ظاهراً این اعلام جرمنی نشان دهد ده خبر امیدوار کننده برای پناهجویان افغان بوده که در پاکستان زندگی می کنند. یک مهاجر افغان مقیم اسلام آباد پاکستان که به علت مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود می گوید از 3 ماه به این سو در اینجا زندگی می کند و با مشکلات شدید روبرو است. او می گوید که اعلام اخیر حکومت جرمنی در زمینه انتقال افغان های واجد شرایط به این کشور امیدوار کننده است و امیدوارند که این روند هر چه زودتر آغاز شود.
واقعا ما این چند ماه را در شرایط بسیار سخت اینجا گذرانده ایم. ماه رمضان و عید فطر را در مهاجرت سپری کردیم و اکنون عید قربان در راه است. اما خوشبختانه جز وزارت خارجه آلمان از اثرگیری این روند خبر داد. در واقع این اعلام مژده خوشحالی است، اما به ما به گونه رسمی از سوی مسئولین روند انتقال چیزی گفته نشده است. ما از طریق رسانه ها خبر شدیم.
منم در رسانه ویلا طریق خبر شو.
صبور غفور خبرنگار پیشین افغان مقیم در اسلام آباد که او نیز می‌خواهد به جرمنی برود میگوید امیدوار است که این کشور مطابق وعده‌اش روند انتقال مهاجران افغان را ادامه دهد. او گفت هرچند در مورد انتقال برایش رسما چیزی گفته نشده است، اما امیدوار است که از وضعیت کنونی بیرون شود.
اعلان آغاز روند انتقال افغانان از اسلام آباد و ایران به آلمان نوید خوشی برای ما و دیگر همکاران ما است. هرچند بیش از 3 ماه میشه که ما در انتظار انتقال بودیم، در این 3 ماه خواسته یا نخواسته با چالش های فراوانی روبرو بودیم، اما این اعلان را یک نوید خوش برای خود و خانواده خود میدانم. هرچند تاکنون برای ما ایمیل یا کدام گفته های رسمی نیامده است، اما این اعلان نشان میدهد که هر چی دوتر ما را که در انتظار انتقال هستیم به آلمان انتقال بدهد و ما از نهادهای مسئول میخواهیم تا پیش از این ما را در انتظار نماند و هر چی دوتر تاریخ پرواز را مشخص بسازد. چکار؟
حکومت جرمنی در پایان ماه مارچ سال روان به علت تقلب در روند انتقال افغانها به این کشور روند صدور ویزا برای افغانها را متوقف کرد. گفتنی است که پس از فروپاشی نظام پیشین جمهوریت در افغانستان، حدود 30,000 افغان از جمله کارکنان پیشین محلی جرمنی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و تعداد دیگر از افغانهای در معرض خطر به شهرهای مختلف جرمنی منتقل شدند. اما افغانهایی که به آنجا رفتند شکایت دارند که دریافتن خانه با مشکل مواجه هستند و حکومت جرمنی باید برای حل این مشکل آنها اقدام کند.
در مورد برنامه هایی که کشورهای مختلف در زمینه انتقال افغان ها به آن کشورها در این اواخر روی دست گرفتند و این که این برنامه ها چی فرصت ها و مشکلاتی را به افغان ها به دنبال دارد، محمد خاطر پردیس با نظیفه جلالی فعال مسائل مهاجرت گفتگو کرده.
پروسه مهاجرت که در بعد از آمدن طالبان به افغانستان شروع شد، ای چرا آمد و از کجا آمد؟ متاسفانه عامل این پروسه ها که از افغانستان کادرهای ما را، جوانهای ما را، نسل جدید را، کسایی که در افغانستان در 20 سال گذشته تعلیمات مختلف تکنیکی و فرهنگی و اجتماعی دیده بودند، سبب ازی شد که پروسه ها آغاز شود. مسئولین حکومت گذشته که امروز وضعیت افغانستان به دلیل بی‌کیفیت بودن و بی‌کیفیت بودن کاریشان و ضعیف بودنشان هست، عاملین این مسائل یا این گونه پروسه ها طالبا هستند، به دلیل ازی که در افغانستان هیچ کس احساس امنیت نداره، هیچ کس خود مسئول احساس نمی کنه. هیچ انسانی اگر او یک کراچیوان عادی هم است، امروز در افغانستان مثلا هیچ کس احساس امنیت نداره، به می خاطر خود مردم با کشورهای مختلفی که مثلا با سفارتخانه ها مردم کار میکردن در گذشته، با پیشنهاد خودشان این گونه پروسه ها شروع شد، یا مثلا نظامی های گذشته ما بودن که در نظام گذشته کار میکردن، یا همونطور به نهادهای حقوق بشری بودن که در افغانستان به صدها و هزارها کارمند در ولایت مختلف داشتن.
بانو جلالی، افغانهایی که به کشورهای بیرون میرن در آنجا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ شما خودتان در صحبتهایتان اشاره داشتین، شما یکی از کسایی هستین که از افغانستان بیرون شدین و رفتین و هنوزم برای افغانستان کار میکنین، با کدام مشکلاتی اصلی روبرو میشن که نمیتونن به زندگی عادی خود برگردن؟
کسایی که در ای اواخر از طریق ازی پروسه ها به خارج از کشور آمدن، اولین مشکلات از اینا منتل هلت هسته که اینا از لحاظ روحی و روانی ضربه دیدن، چون اکثریت کسایی که برآمدن اینا خانه خود از دست دادن، اینا ولایت و زادگاه خود از دست دادن، اینا اچیومنتس یا دستاوردهایی که داشتن او را از دست دادن، وظیفه خود، یعنی همه چیز خود از دست دادن و اینجا آمدن زندگی خود را اکثریتشان از صفر شروع کردن، چون کلشان زبان نمیفهمیدن، خصوصا کشورهای اروپایی، کسایی را که کشیدن اینجا زبانهای اروپایی بسیار مشکل است، زبان آلمانی، زبان فرانسوی یا زبان نروژی و زبان سویدی و دیگه و دیگه. دومین مشکلاتشان مشکلات زبان است که اینا نمیتونن به خاطر مشکلات زبان به زودی با اجتماع از اینجا، با جامعه از اینجا مدغم شون و وظیفه مورد دلخواه خود اینا انجام بتن. اینجا فرصت کاری هست، ولی به دلیل زبان، به دلیل ایجوکیشن که سومین مشکلشان، مسئله اسنادهای تحصیلیشان است.
ارزیابی شما از این پروسه چیز؟ شما مشکلات هم اشاره کردین و فرصت ها را هم اشاره کردین، ولی در کل میخوایم ارزیابیتون را داشته باشم.
ارزیابی من 80% تقریبا با این پروسه ها موافق نیستم، به دلیل مشکلاتی که مردم افغانستان دارن، مشکلات مالی است، حتی از شروع پروسه تا آخر پروسه. پروسه دوره اول تخلیه یک ذره آسان بود به خاطر که بدون هیچ نوع مصارف مردم آمده، ولی پروسه هایی که بعدن اعلان شد، مثل که فعلا دولت جرمنی این پروسه تخلیه را دوباره اعلان کرده به کسایی که با نهادهای حقوق بشری کار میکردن بر از اونا، یعنی این پروسه ها 80% با مشکلات، با سفرها، با هزینه های بسیار گزاف، و شما معلوم است که فعلا در افغانستان به سر پاسپورت و سر ویزا و اینا یک نحو تجارت روان است.
گفتگوی بود با نظیفه جلالی، فعال بخش مهاجرت اینجا رادیو آزادی است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
5:14 عصر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش میشود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار وحدت ملی شد و وعده کرد که از این کشور محافظت خواهد کرد. این پس از آن است که نیروهای گروه اجیر واگنر کنترل شهر روستوف اوندون روسیه را به دست گرفتند. بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم کشورش که امروز شنبه به طور مستقیم نشر شد، اقدامات شرکت واگنر را به بغاوت مسلحانه تشبیه نموده و گفت که برای ایجاد ثبات اقدامات مشخص مد نظر گرفته می شود. رئیس جمهور پوتین افزود رئیس شرکت واگنر یوگنی پریگوژین که قبلا برای سرنگون ساختن رهبری نظامی روسیه یک کاروان صلح‌آمیز را فرستاده بود، به خاطر منافع شخصی خود به روسیه خیانت کرد. با گفته او، اجیران شرکت واگنر در شهر روستوف اندون تأسیسات ملکی و نظامی را تصرف کردند. رئیس جمهور روسیه تعهد کرد که تمام کسانی که در اقدامات اخیر گروه واگنر نقش دارند مجازات خواهند شد. قبل از این رئیس شرکت جنگجویان اجیر روسیه یوگنی پریگوژین امروز صبح گفت که قوایش مرکز نظامی روسیه در شهر روستوف اندون را تصرف کرده و در جنوب روسیه کنترل ساحات نظامی و میدانهای هوایی را به دست گرفته است. او از یک قرارگاه نظامی در روستوف در تلگرام گفته است آنها در مراکز نظامی هستند و میدانهای هوایی را هم کنترل می کنند. با گفته او، طیاره های نظامی که عملیات را علیه اوکراین انجام می دهند به طور عادی پرواز می کنند. در روستوف اندوم آن مراکز نظامی روسیه مستقرند که عملیات بر اوکراین را رهبری می کنند. در این جنگ شرکت جنگجویان اجیر به نام واگنر که توسط پریگوژین روسی رهبری می شود دخیل است. پریگوژین بعد از این سخنان رئیس جمهور پوتین در تلگرام گفت رئیس جمهور روسیه اشتباه کرده است و جنگجویان گروه واگنر به گفته او به وطن وفادار می باشند. قبل از این هم مقامات در مسکو جنگجویان این گروه را به بغاوت متهم کرده بودند. این تحولات در یک زمان مشاهده می شود که پریگوژین یک روز قبل یک کاروان مجهز با اسلحه را به نام رهپیمایی عدالت به سمت مسکو فرستاد. پریگوژین می گوید که به شمول نظامیان روسیه 25 هزار سرباز تحت فرمان وی قرار دارند و هدف وی برکنار کردن وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو و لویدریسیزیان و لری گراسیموف می باشد. او همچنان در مورد سرنگون کردن یک هلیکوپتر نظامی روسیه هم خبر داد. از سوی دیگر یک منبع امنیتی روسیه به خبرگزاری رویترز گفته است که گروه واگنر در شهر ورونیش در 500 کیلومتری جنوب مسکو تأسیسات نظامی را تحت کنترل خود گرفته است. اما این خبر توسط منابع مستقل تایید نشده. در همین حال جرمنی گفته که تحولات جاری در روسیه را از نزدیک تحت بررسی دارد. وزارت دفاع بریتانیا هم در گزارش روزانه خود گفته است که قطعات دیگر شرکت واگنر از طریق شهر ورونیش به سمت شمال پیشرفت کرده و یقیناً که هدف رسیدن به مسکو را دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر درباره یک تولنواز افغان برایتون میگویم. پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنم. رادیو آزادی. نشریه دیپلمات در مطلب به بحثای مجلس سنای فیلیپین در باره جابجایی موقت پناهجویان افغان در آن کشور پرداخته است. در مطلب می خوانیم که پیشنهاد ایالات متحده برای اسکان موقت ده ها هزار پناهجوی افغان در فیلیپین جنجال سیاسی را به همراه داشته. بسیاری از این افغان ها قبلا برای حکومت ایالات متحده کار کرده بودند. در مطلب دیپلمات آمده است که در صورت توافق فیلیپین با پیشنهاد رسمی ایالات متحده دست کم 50,000 افغان به زودی برای حداقل دو ماه تا دریافت ویزای خاص مهاجرت امریکا در فیلیپین جابجا خواهند شد. به نوشته نشریه، کامالا هارس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در اکتبر پارسال در جریان سفر به مانیلا با مقامهای فیلیپینی درباره این پیشنهاد بحث کرده بود. گفته شده است که حکومت فیلیپین هنوز با دقت این پیشنهاد را زیر بررسی دارد و انتظار می رود که در ماه آینده در مورد آن تصمیم اتخاذ کند. در همین حال چندین سناتور و همچنان معاون رئیس جمهور و مقامهای امنیتی فیلیپین در پیوند به این پروسه سوالات را در مورد هزینه، امور لوجستیک و پیامدهای بالقوه آن به امنیت ملی مطرح کردند. امی مارکوس رئیس کمیته امور خارجی مجلس سنای فیلیپین و خواهر رئیس جمهور این کشور بررسی را در مورد این پیشنهاد آغاز کرده و در این باره که به گفتهش برخی از پناهجویان ممکن است با طالبان و القاعده ارتباط داشته باشند، ابراز نگرانی کرده است. و نشریه بریتانیایی انترنشنال بزنس تایمز مطلب را در مورد واکنش سازمان ملل متحد به ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان نشر کرده. در آغاز مطلب به نقل از ملل متحد گفته شده است که این سازمان کارمندان مرد را جایگزین کارمندان زن در دفترهایش در افغانستان نخواهد ساخت. نشریه می نویسد که پس از آن که طالبان در ماه اپریل زنان را از کار در دفترهای ملل متحد در افغانستان منع کردند، کارمندان زن این سازمان در افغانستان از خانه کار می کنند. بر اساس مطلب، سازمان ملل متحد به کارمندان مرد این سازمان نیز گفته است که کارهای غیر ضروری را غیر حضوری انجام دهند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در سخنرانی در نشست شورای امنیت این سازمان به روز چهارشنبه گفت که حکمان فعلی افغانستان در باره این ممنوعیت وضاحت ارائه نکردند و در زمینه لغویان نیز اطمینان ندادند. اوتونبایوا گفته است تا زمانی که طالبان فرمانهای خود در مورد وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو نکنند، به رسمیت شناخته شدن حکمتشان تقریبا ناممکن خواهد بود. در کودکی یک چوپان را می‌بیند که توله می نوازد. زیاد خوشش می آید اما توان خرید توله را نداشت. اما او هر زمان با چوب عادی نواختن توله را تمثیل می کرد. حالا پس از 45 سال این قصه نسیم سهار را در این گزارش می شنویم.
این توله را محمد نسیم سهار 45 ساله باشنده ولسوالی باتیکوت ولایت ننگرهار می نوازد. کسی که استاد ندارد و خودش استاد خود بوده است. اما چگونه؟
تو بشپیلی که استاد نلرم بیده مخبلا یاد کرده چی؟
من استاد توله ندارم، توله را خودم یاد گرفتیم. زمانی که کودک بودم یک چوپان گوسفند خود را به چراندن برده بود و توله می نواخت. آن توله نوازی برای من زیاد تاثیر کرد.
نسیم میگوید در آن زمان کدام توله هم وجود نداشت که با آن یاد میگرفت، اما به اندازه به توله علاقه داشت که نواختن آن را با چوبادی تمثیل میکرد.
زمانی که من به توله دسترسی نداشتم، یک چوب دراز طولمانه را پیدا کردم و انگشت هایم را بالایش قرار دادم. بعدن که 12 ساله شدم توله پیدا کردم. در یک سال توله را یاد گرفتم.
اما توله نوازی به عنوان یک هنر منبع درآمد نسیم نیست تا هزینه های زندگی کودکانش را تامین کند. او مجبور است که کار هم کند.
در شهر جلال‌آباد مزدوری می کنم. مسواک، تسبیح و ماسک را می فروشم. در دکان من در بتیکوت بود. آن هم در اثر جنگ ها آتش گرفت. 10 سال می شود که در شهر زندگی دارم. کارم جریان دارد و بس.
نسیم سهار شنونده خوب رادیو آزادی هم است. او یک خاطره جالبش را روایت می کند.
رادیو آزادی را در موبایل می شنیدم. در موبایل گوشکی وصل کرده بودم. یک مرد ساده آمد گوشکی را از موبایل بیرون کرد و در موبایل خود وصل کرد. من گفتم این چی می کنی کاکا؟ گفت در موبایل من بیخی چارج نیست، به خاطر که کمی چارج شود. من گفتم این خوب گوشکی است.
این گفته در برخی مناطق افغانستان معروف است که توله را بیشتر جوانان می نوازد که عاشق باشند و نواختن توله جوانمرگی هم دارد. اما نسیم میگوید این برایش غلط ثابت شده، چون او نه عاشق بود و نه توله نواختن جوانیش را از او گرفت.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
با گرم شدن هوا مردم در برخی مناطق افغانستان از پرچوی برق شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل و ننگرهار به رادیو آزادی گفتند در 24 ساعت تنها 5 تا 6 ساعت برق می داشته باشند. بیشتر در این گزارش.
سال روان از یک سو گرمای بی پیشینه در کابل و از سوی هم نبود برق مداوم مردم را در زندگی روزمرهشان با مشکل مواجه ساخته است. حدیث هویدا باشنده منطقه کوتل خیرخانه شهر کابل به رادیو زدی میگوید در این هوای به شدت گرم که برق نیاز اشد است، در طول 24 ساعت تنها 5 الی 6 ساعت برق دارند.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و روز به روز گرمی بیشتر شده میرد، ولی بعد وقتان یک مشکل بزرگ اساسی نبود برق است که در طول 24 ساعت ما زونه از طرف صبح حدود 4 ساعت در کل برق می داشته باشیم و از طرف شب هم نهایتاً یک دو ساعت می آید دوباره قطع می شود و دوباره هم اگر آمدم یعنی به حدی نمی باشه که استفاده وسیع از او ما داشته باشه. گرمی هوا و نبود مثلا آب صحی فلتر شده یا آبهای سرد مردم استفاده نتانست زیها مشکلات بیشتری برشان پیش می شود.
فرید صاحب زاده که در شهر کهنه کابل زندگی می کند بر رادیو آزادی می گوید در طول 20 ساله که در کابل زندگی کرده است نخستین بار است که گرمای هوا به این حد بلند رفته است. او گفت که کمبود برق تحمل گرمی را برای مردم دشوار کرده است.
چیز تقریبا 45 کاله کیگی په دې خار کې ژوند کوم.
من تقریبا 20 تا 25 سال می شود که در کابل زندگی می کنم. سال روان گرمی به حد زیاد است، مشکلات برق و رفت و آمد برق هم بسیار زیاد است. در زمستان که برق می رود مشکل این است که مردم آبگرمی‌های برقی استفاده می‌کنند، اما در گرمی خود تنها پکه استفاده می‌شود و یخچال که برق زیاد نیاز ندارند. در گرمی که برق و سهولت زندگی مهیا نباشد مردم چگونه زندگی کنند؟
جون برابر نمی‌وین و البته به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
سنگر باشنده قریه پربهار ولسوالی خوگیانی ننگرهار بر رادیو آزادی می‌گوید جریان برق در محلشان بسیار ضعیف است و نمی‌توانند از پکه و کولر استفاده کنند.
گرمی بسیار زیاد است، برق ها است اما بسیار ضعیف است. اگر ایرکندیشن یا کولر رو روشن کنیم هیچ کار نمی کند. کودکان از طرف شب هیچ خواب شده نمی توانند به خاطر که برق ضعیف است و کولر کار نمی کند، هوا را سرد نمی کند.
خواستیم در این مورد از حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما با وجود تماس های مکرر او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما حدود یک ماه قبل ادعا کرده بود که برق در کابل و تمام زونها به گونه 24 ساعت جریان دارد و تلاش دارند تا در سایر ولایات نیز برق منظم توزیع کنند. اما برخی افراد در آن زمان هم بارد این ادعا گفته بودند که برق منظم ندارند. بانک جهانی هم به روز سه‌شنبه گذشته در گزارش گفته که دمای حرارت در سراسر افغانستان از ماه جون تا آگوست امسال بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم میگوید که درجه حرارت در مناطق شمال، جنوب، جنوب غربی، شرق و شمال شرقی روزهای آینده بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اما نبود برق زندگی در گرمای شدید را برای مردم دشوار ساخته است.
پیام ها و نظریات شما.
پیشه شد با اید مانده اولادهای ما کلش گران میکنه. پدر با ما کالا بخر، میوه بخر، ما توان نداره. ما متقیدین دنیا کلش میگه که حقوق اطفال است، حقوق مرد است و زن است. ایچی رقم حقوق میگه که حقوق میگه حقوق میگه بیدر حقوق بشر اینجا پایمال از افغانستان. هر دم شهید هستیم بیدر که برش یک میوه بخریم، یک بود بخریم، برش کالا بخریم. باید حالی ما بیدر به خرج هستیم، به کار کلاچونی میکنیم. اون بیدر گاهی 50 رو پا کار میکنیم، گاهی 40 رو پا، گاهی 30 رو پا دافتای سوزان میگردیم. با ما کارم پیدا نمیشه. بیدر هم متقاعد ما که از معاش ما گشته اینشان نمیتن.
شما اگر همه شرایط حکومت داری باشه مردم افغانستان همه از گشنگی میمورند. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن مخفی خبرنگاری وجود نداره. مردم از گشنگی میموره. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود. وگر در سنه 50 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته میمایی چی نمیته، خود ما باید کمک شو.
پنج و نیمه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. وزیر مهاجرین کانادا میگوید که 192 افغان دیروز در یک پرواز چارتر از امارات متحده عربی به شهر هالیفکس کانادا رسیدند. شان فریزر در توییتی از همکاری امارات متحده عربی در زمینه انتقال این افغانها به کانادا سپاسگزاری کرده است. انتظار می رود که جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه دوباره آغاز کند. جرمنی این برنامه را در ماه مارچ به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی متوقف کرد. قنصل حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که تلاش ها برای رهایی افغان های از زندانی در آن کشور ادامه دارد. سید عبدالجبار تخاری به رادیو آزادی امروز گفت که در حال حاضر بیش از 280 افغان در زندان های پاکستان به سر میبرند. پس از آن که نیروهای گروه اجیر واگنر کنترل شهر روستوف اوندون روسیه را به دست گرفتند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار وحدت ملی شد و وعده کرد که از این کشور محافظت خواهد کرد. فرمانده گروه واگنر اردوی روسیه را متهم به هدف قرار دادن نیروهای این گروه کرده است. و وزیر دفاع اوکراین میگوید که برنامه بین المللی برای آموزش پیلوتان اوکراینی در زمینه پرواز جت‌های جنگی F-16 در ماه آینده آغاز خواهد شد.
کاروان زهر
السلام علیکم، با برنامه این هفته ای کاروان زر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. می شنوید که سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می خواهد که کمک های بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد.
تصمیم منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان که در ماه اپریل سال گذشته میلادی اعلان شد در بخش های زیاد افغانستان به گونه مؤثر عملی شده است.
در یک گزارش می شنویم که معتادان مواد مخدر در افغانستان با تبعیض جدی روبرو اند.
همگی از نروژ هستند، خواهر، برادر، خانم، اولاد، امکان دارد که صبح از خانم بکشندم، چرا که مطالعات مواد مخدر بسیار چیزی است که در جامعه اصلا نمیپذیرند.
در مصاحبه با یک روانشناس میشنویم که چرا معتادان مورد تبعیض قرار میگیرند و راه نجات آن کدام است.
در افغانستان چون سواد و تعلیم کم است، اکثریت مردم، اکثریت فامیل ها معتاد به شکل مریض یا به صفت مریض نمیشناسند.
احمد شاه از مشکلات به ما قصه می کند که اعتیاد برادرش به خانواده آنها به بار آورده است.
25 لک در دکان سرمایه داشت، ماشینا داشت، دکانه کلان کلان بزد، دیگر کل شایف مال کرد.
در یک دراما می شنویم که چرا بزرگان قوم عزیز را به کوچ اجباری از قریه وادار می سازد.
خیرت باشه وکیل صاحب، کلانای منطقه را چطور خواستی؟
چی بگوی ماجی صاحب کمال خان؟ به نظر ما خو خیرت نیست. حال نظر شما رو میشنیم که خیر میگیش یا شر.
حال هم مطلب نخست برنامه. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی میخواهد که در بخش ارائه کمک های بدیل کوکنار با دهقانان در افغانستان کمک کند. روزا اوتونبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حکومت طالبان تا حدود در بخش منع کشت کوکنار موفقانه عمل کرده و این تصمیم طالبان دهقانان را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده است. از سوی دیگر نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد ادعاها در رابطه با کاهش میزان کشت کوکنار را متناقض میداند و میگوید که طالبان به کاروبار مواد مخدر ادامه میدهند. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
در حالی که سازمان ملل متحد تا حال نتایج سروی خود از وضعیت کشت و کوکنار در افغانستان را اعلان نکرده، نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان با استناد به گزارش برخی مؤسسات ادعا می کند که طالبان تا حدودی در مبارزه با کشت کوکنار موفقانه عمل کردند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان که به منظور بحث روی وضعیت افغانستان تدویر یافته بود، گفت که کشت کوکنار در برخی مناطق افغانستان تا حد کاهش یافته است. روزا اوتونبایووا میگوید که عملی کردن حکم رهبر طالبان در بخش منع کشت کوکنار دهقانان را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده است.
تصمیم منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان که در ماه اپریل سال گذشته میلادی اعلان شد، در بخش‌های زیاد افغانستان به گونه‌ای مؤثر عملی شده است. بر بنیاد گزارش‌های ابتدایی رسانه‌ها، کشت کوکنار به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است. در عین حال عاید تریاک بخش از اقتصاد روستایی افغانستان را می‌سازد. از همین رو کشورهای کمک کننده باید بر تمویل برنامه‌های بدیل به دهقانان فکر کنند که از این تصمیم متاثر شده و نیازمند کمکند.
ادعای نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در رابطه با کاهش میزان کشت کوکنار در حال است که این سازمان تا حال نتایج سروی خود از میزان کشت کوکنار را در افغانستان نشر نکرده است. به تازگی مؤسسه بریتانیایی السیس نتایج تخمینی سروی کشت کوکنار در ولایت هلمند را نشر کرد و ادعا کرد که سروی آنان نشان می‌دهد که کشت کوکنار در ولایت هلمند از بیش از 100 هزار هکتار در سال گذشته به کمتر از 1000 هکتار در سال جاری کاهش یافته است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد، اما گزارش‌ها در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان را متناقض می‌داند. The claims of
counter-terrorism and counter-narcotics are... ادعاها مبنی بر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر متناقض و با حقیقت‌ها در تضاد است. رهبران مهم طالبان در کاروبار تریاک، تولید مواد مخدر، به شمول هیروئین و شیشه دخیلند و این مواد به بخش از صادرات افغانستان تحت حاکمیت طالبان مبدل شده است.
خواستیم در رابطه با نیازمندی دهقانان به کمک‌های بدیل کوکنار و ادعاها در رابطه با ادامه کاروبار مواد مخدر در افغانستان نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. حکومت طالبان نیز در اوایل سال جاری ادعا کرد که با مصرف 7 میلیون افغانی سروی کشت کوکنار را انجام می‌دهد، اما حال که فصل جمع‌آوری تریاک رو به پایان یافتن است، طالبان نتایج این سروی را نشر نکردند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که سازمان ملل متحد میگوید با توجه به وابسته بودن عاید شماره از دهقانان به کشت کوکنار، آنها نیازمند کمک‌های بدیل جامعه جهانی اند. پنجم سرطان برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را امسال با شعار از تبعیض و شرم در برابر معتادان اجتناب کنید تجلیل می کند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید که از میان میلیون ها معتاد در جهان، بیشتر آنان با تبعیض و شرم زندگی می کنند و این حالت وضعیت فیزیکی و روانی آنان را صدمه زده است. مسئولان در مراکز ترک اعتیاد در افغانستان نیز میگویند که مردم تا حال این اصل را نپذیرفتند که اعتیاد بیماری است و هنوز نیز با معتادان به عنوان مجرم برخورد می شود. توجه کنید به این گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
کلید تمام بدبختی های مواد مخدر که انسان شروع میکنه از سیگارت است.
پرویز وقتی 18 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد، نخست کارش را از دست داد و بار دوش خانواده‌اش شد. وی میگوید که با معتاد شدن به مواد مخدر اعتبارش را در جامعه از دست داد و با گذشت زمان حال اعضای خانواده نیز از بودن وی در میانشان شرم میکنند و مورد تبعیض قرار میگیرد.
همگی از نروژ هستم. خواهر، برادر، خانم، اولاد، امکان داره که صبح از خانم بکشندم. چرا که معتادیت مواد مخدر بسیار چیزی است که در جامعه اصلا نمیپذیرم. معتادیت دیگه خودش بسیار زجر میده برم. اینمی کلان ضربه زندگیم است.
پنجم سرطان برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و همه ساله از این روز به منظور بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به اضرار مواد مخدر در جهان تجلیل می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد امسال این روز را با شعار از تبعیض و شرم در برابر معتاد اجتناب کنید تجلیل می کند. اداره UNODC دریافته است که از میان میلیون ها معتاد در جهان اکثریت آنان با تبعیض روبرواند. این سازمان میگوید که اکثریت معتادان در جامعه با الفاظ رکیک یاد میشوند و این کار سبب شده که معتادان با شرم و آر زندگی کنند و حاضر به تداوی نشوند. تمیم سنجانی رواندرمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد در کابل میگوید مردم در افغانستان هنوز در رابطه به اعتیاد و چگونگی برخورد با معتاد آگاهی کافی ندارند.
بیماری اعتیاد با مواد مخدر هنوز در جامعه ما شما آگاهی داده نشده به افراد جامعه. اگر مصرف کننده مواد مخدر در جامعه دیدیم باید روی هم دیگر پذیری روی همکاری داشته باشیم، اونها رو به طرف تداوی تشویق کرده بریم که اونها به مثل یک مریض دیده شوند، نه به دیدی حقارت اونها لطف کوب کنیم.
گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از هر 3 معتاد در جهان یک تن آن زن است و از هر 5 معتاد داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد تنها یک بستر به زنان اختصاص داده شده است. شایسته حکیم رئیس مرکز 150 بستر تداوی معتادان زن در کابل میگوید زنان معتاد در افغانستان بیشتر مورد تبعیض قرار میگیرند و دسترسیشان به خدمات صحی کمتر است.
اکثریت فامیل ها انکار میکنن از اینکه معتاد در فامیل خود دارن، خصوصا زن معتاد و شاید مرد معتاد ببرن به مراکز به تداوی، ولی از بودن زن شرم میکنن موره و مرد به خانه نگاه میکنن و مراکز انتقال نمیدن جهت تداویش، که کل از یا خودش یک استگماس یک و چشم حقارت دیدن به مریض هست.
خواستیم در رابطه به برنامه‌های آگاهی عامه در مورد اعتیاد و دسترسی معتادان به خدمات صحی نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ نداد. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 50% مراکز ترک اعتیاد به دلیل نبود امکانات به روی معتادان مسدود شد و در حال حاضر تعداد اندک معتادان به خدمات داخل بستر دسترسی دارند.
در مسئله استگما و طعنه به معتادان میمانیم. پنجم سرطان همساله روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. سازمان ملل متحد امسال این روز را با شعار تبعیض و استگما در برابر معتادان پایان دهید تجلیل میکند. اینکه دید جامعه در برابر فرد معتاد چگونه است، معتاد با چگونه برخورد روبرو است و استگما یا طعنه چقدر روند تداوی معتاد را متاثر می‌سازد، همکار ما این و برخی سوالات دیگر را با گل ازغر شریفیار رواندرمان در میان گذاشته و نخست وی به این پرسش پاسخ می‌دهد که معتاد در جامعه افغانستان چقدر با استگما یا طعنه روبرو است.
بدبختانه معتادین در افغانستان تا حد زیادی به استگما روبروست و مردم معتاد به شکل یک عدم بد و عدمی که مثلا یک جرم کرده باشه به تو یک نظر برش سعی میکنه که معتاد یک مجرم است، معتاد یک عدم بد است، معتاد یک انسان ضعیف است، هیچ چیز کده نمیتونه با جامعه خود بار است. اکثریت در تبعیض گوناگون قرار دارد، در فامیل خود هیچ جایگاه خوب ندارم و اکثر به نظر بد برای از اینا دیده می شود. از خاطر است که از جامعه دور هستند، از خانواده و همگی اینا خود دور می گیرند.
در افغانستان این اصل طبی چقدر مورد قبول جامعه قرار گرفته که معتاد مریض است و باید با وی به عنوان یک مریض برخورد شود؟
در افغانستان چون سواد و تعلیم کم است، اکثریت مردم، اکثریت فامیل ها معتاد به شکل مریض یا به صفت مریض نمیشناسند، بلکه به صفت یک فرد معتاد و یک فرد خراب و یک فرد بیکار و یک فرد بار دوش جامعه میفندارند. چون در افغانستان علم و تعلیم کم است، سواد کم است، از خاطر بدبختانه معتاد اکثریت مردم، اکثریت فامیل ها به شکل یک مریض قبول نداره، بلکه با وی یک برخورد مثل که با مجرم نیشوه اینی رقم برخورد میکنه.
برخورد خانواده ها با عضو معتادشان چگونه است؟ معتاد در خانواده خود چقدر مورد تبعیض قرار می گیرد؟
بدبختانه برخورد اکثرت خانواده ها با عضو معتاد خود درست نیستند و خانواده معتاد به فکر یک مریض برخورد نمی کنند، بلکه با معتاد همراه با یک مجرم، یک انسان نادرست، یک انسان ضعیف، یک انسان که دوش بار جمعی است و یک انسان که دوش بار خانواده خود است و یک انسانی که از دست از او هیچ خوبی به دست نمی آید بغیر از بدی، به این رقم برشان برخورد میکنه و معتاد یک لکه ننگ برای خود میدانه. اگر زن باشه، اگر پدر و بیادر باشه، حتی از خودی از اونا اکثریت منکر میشه. اگر کسی بگوید که پلانی مثلا معتاد باشه چیت میشه، میگه هیچم. اگر بیادرش باشه میگه هیچ، ما او را نمیشناسم. از اگر پدر باشه اما تو، اگر شوهرش باشه، اگر برادرش باشه، در این مورد بسیار چیست در جمعیه افغانستان بدبختانه معتاد شدن بسیار یک ننگ است برای خانواده خود و خانواده اکثرشان با معتادین برخورد زشت میکنند، نه برخورد خوب، بلکه اینا با فکرشان است که اینی خودشان اینی توی یک حالت برای خود آورده است.
با توجه به کمبود مراکز تداوی معتادان و محدودیت خدمات صحی، معتادان در افغانستان تا چه حدی در دسترسی به خدمات صحی مورد تبعیض قرار می گیرد و آیا این تبعیض سبب دلسردی معتاد از تداوی نمی شود؟
متاسفانه با کمبود مراکز تداوی معتادین واقعا که تا یک اندازه آنها بستر نویش شده، خدمات صحی تنقیص شده و این هم واقعا که در باز مراکز هم معتادین تحت نظر سو میبینه و همچنان در مراکز صحی هم به شکل یک مریض نه، به شکل یک معتاد و به شکل یک آدمایی که از بار دوش جامعه باشد کتش برخورد میشود. طبعاً که معتاد دلسرد میشد، از تداوی دلسرد میشد، برخورد نشایسته ولو در هر سویه باشه، اگه در سویه فامیل باشه، در سویه شبخانه معتادین باشد، برخورد زشت و غیر مسلکی با معتادین سبب از این میشه که معتاد از تداوی دلسر شو و آینده با تداوی خود نبیایه و از جامعه و از خصوصا از شبخانه دوری کند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم احمد شاه برای ما می گوید که اعتیاد چگونه زندگی برادرش را دیگرگون ساخت. احمد شاه باشنده ولایت لوگر می گوید که برادرش یک زمان در ولایت های لوگر و پکتیا دکانهای نجاری داشت. پول زیاد کمایی می کرد و با حمایت مالی خانواده اعتماد و جایگاه خوب در جامعه داشت. اما وقتی به مواد مخدر معتاد شد، در کنار کاروبار اعتماد جامعه را نیز از دست داد. احمد شاه می گوید که با معتاد شدن به مواد مخدر از برادرش فاصله گرفتند و حتی آنان بر وجود برادرش شرم می کردند. حال عبدالرحمن نشه را ترک کرده و به زندگی عادی بازگشته است و احمد شاه از روزهای به ما قصه می کند که برادرش و خانواده آن با آن روبرو شدند.
دوکان ها داشته که در خوست، ولایت خوست، در لوگر شاگرداز داشته، میگش کار میکرد، زندگی بسیار خوب بود. از ولایت خوست خوب عیدات میارد، دیگه خوب نجار بوده که اونوی که در کسب خود در لوگر هم اینمت دوکان ها داشته شاگرداز شده در موقع کسب روزی خود میبشه. که در اندیوال های میگش که ما مواد مخدر استفاده میکرد، معتاد شد. دوکان خوست سقوط کرد و اساسا دوکان های لوگرش هم روی به سقوط بوده. 25 در دوکان سرمایه داشت، ماشینا داشته، دکانه کلان کلان بودک، دیگر کلش شایف مهل کرد. و یک زمین هم داشتیم که پیسی از رو برای یک نفر برازی داد تصمیم کرد این کلی به پیسه رو مزد گفت مرد زا زد پیسه رو برد دیگه وقت که معتاد شد دوکان ها رفت دیگه کلی به سرنوشت به کسی بماندک دیگه بچه های کاکای ما بود در خود دوکان ها دارن راش یک جه دوکان خلاص کرد فعلا ما سرمایه دارن کاربار دارن مرجرا دارن فعلا دیگه ایز اقتصاد از این صفر شده وقتی که مواد مخدر استفاده میکرد دیگه برخوردش کرد کل فامیل کتش خراب شد کسی پرسان نشنه میکرد نصیحت کسی رو گوش نمیگرفت اگر پدر میگفت بیادر رو میگفت و خارب میگفت که عمل ایلا بودی یه عمل ایلا نمیداد کلگی دیگه دوری کرد کتش کی نگرفته بود در مجلس که میشیدیم نام شکلشون دارمش که پلانکی مواد مخدر استفاده میکرد ولی اویجا که نمیگرفتم خود ما چی میگرفتیم که بر ما میگه ورسی مامایم بوده وقتی که اونان توضیح نان بوده که ایش آمد سر دیگا مرد نگه دوستا گفته که ما با مواد مخدر میزنی رو پیش دیگا نمانیم نگه ریز و سوزانه ای را کشیدن کلگی دیگه هر چیز را که دیگیرش میامون میبرد میپرخت و برخواب باید آمیکن مفروز این مفت و زمستان بوده که برک و سولری بوده که سولر داشتیم برد نبوده که پندم قول بوده که شما در بیتری تیزاب ننداختیم من لینا را بسته میکردم که دیگه بیادرم آمد گفتو شما با بام بالا شدیم در بام سولر نیست گرفتیم دیدیم سولر از سر بام خود ما برده بوده که پرخته بوده نگه اینمی من جوالم کرده بر من 2000 پا بکنیم برتم سولر پاس میانیم باز 1000 پا را گرفت و 1000 پا هم رفت دیگه سولر هم رفت 1000 پا بازم دروازه دکان ها را هم سر را بردک دیگه زیاد چیز را برد ما سامان نجاری خود می برد پرد می برد می پروخت نشبه خانه بستر شدک وقت کتابایی شد 4-5 مرتیه کده اونجا فعلا خوبه دیگه فعلا مواد دیگه صرف نظر کرد بخورد فامیل بیشی کتش خوب شده وقت بوده که میامد خانه نی کتش پدر نی مادر نی بیادر نی اشتکایش کتش پیش نان نمیخورد دوری از چشم میکرد حالا که یک طفل در بغل میگرفت اون طفل کشت میکرد کسی که دور کنه از پیش حالی دون فامیل شیشته دیگه نان یک جا خنده مزاق کلگی از پیش خوش شده دیگه
در دقایق پایانی برنامه با هم درامه این هفته را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که وکیل صمد خان جرگه قومی را به خانه‌اش فراخوانده و بزرگان قوم در این جرگه تصمیم میگیرند تا عزیز از این قریه کوچ کند. اینکه بزرگان قوم چرا عزیز را به کوچ اجباری از منطقهشان مجبور میسازد علت آن را در این درامه با هم میشنویم.
سلام علیکم بیادر.
و علیکم سلام، خوش آمدین. بیاین بخیر
بیادر. یک خانه کرایه کار داشتم.
چند اتاق داشته باش؟
اگه 4-5 اتاق داشته باشه خوب است.
خانه پخته باشه یا خامه؟
خامه و پختهش مطرح نیست بیادر، مقصد که در یک جای گوشگک باشه.
نفهمیدم جای گوشه چطور؟
مقصد می بود که از قال مقال و سر و صدای مردم گپا دور باشه.
خودت موتر داری؟
نه موتر ندارم. چرا؟
یگان خانه هست که راه و جای بر موتر نداره، از او خاطر پرسیدم.
نه موتر ندارم، رایش هم مهم نیست.
چقدر کرا داده میتونی؟
10-15 هزار داده میتونم. خیر غم پیسهش نخو، امی که خانه به تب دل ما باشه باز کل گپا جور میشه. بخیر
یک خانه خوب پیش ما ثبت هست. 5 اتاق، 3 تشناب، 1 آشپزخانه و 1 تاکوی خوب کلان داره.
خود دیگه بس تاکوی کلان که داره بیخی خوب است. میتونم کل ببینمش؟
آه چرا نه، بیا که ببینیمش.
سهیس برو که ببینیمش.
اومده که تو گوش کو، این صدای چی است؟
صدای چیز نیست. چرا؟
گفتم البته کسی دروازه را تک تک میکنه.
خوشو بابا، در این نصف شب دروازه را کی تک تک میکنه؟
من در این خانه زیاد میترسم.
اوزن از چی میترسی؟
از پلیس میترسم.
آرام خوکو اوزن، پلیس از کجا شد؟ آل کدام وقت دیگه در خانه ما پلیس آمده که تو میترسی؟
دینه روز زن وکیل منطقه آمده بود.
آل زن وکیل با پلیس چی؟ خو چی گفت؟
گفتم تو آمدیم که احوالتان بگیرم.
آل دایی چی گپ از دیگه؟ همسایه خو همیشه احوال یکی دیگر میگیرن.
مشکلی است که در تاکه و پیلارا و سامانه دیگه مواد مخدر دید.
قالب تو را کی گفته بود که او را تاکه و ببر؟
من نبردمش. من آشپزخانه رفتم که برش چای بیارم. وقت پس آمدم او تاکه و رفته بود.
خب باز تو چی گفتیش؟
من گفتمش که ما سرکه و ترشی میسازیم.
خیال چی تشویش دارید؟ خوب جواب دادی جدگر.
خوب جواب خدا دادمش. اما به خیالم که سرگپ ما باور نکرد. مثل جاسوس در حولی 33 سال داشت.
این تشویش های بی جای بان دیگه. چند سال میشه که ما همی کار میکنیم، تا حال خوش و کاره تر کدام مسئله نشدن.
من زیاد میترسم اتو نشه که مردم و پلیس خبر شوند که ما در خانه خود مواد مخدر جور میکنیم.
فوزن اصحاب من خراب میکنی، خو شو دیگه.
او مردکه اگه از من مشنوی کاربار همی مواد مخدر سبیل مانده را بس کو، یک کاربار علالش رو کو، حال کار خو کم نیست.
خیرت باشه وکیل صاحب، کلانای منطقه را چطور خواستی؟
چی بگوی ماجی صاحب کمال خان، به نظر ما خو خیرت نیست. حال نظر شما را میشنیم که خیر میگیش یا شر.
وکیل صاحب چی مشکل است؟
گوش کنین که چی میگم.
بیادرها گوش کنین که وکیل صاحب چی میگه. یک لحظه
امی عزیز خلتان میشناسین که در کوچه ما میشینم؟
آه میشناسیمش. آه
نه والا ما نمیشناسیم.
وکیل صاحب
عزیز یک ما میشه که در کوچه ما آمده و در خانه ما کراشیشته، اما ما وکیل صاحب نمیفهمیم کور چی شده که ما رو اینجا خواستین.
وکیل صاحب حالا خودت بگو که عزیز چی کرده که ما هم خبر شویم.
مشکلیست که عزیز در خانه خود مواد مخدر می سازه و از امونجا مفروشش.
گوش شیطان کر، تال در منطقی ماهیت معتاد نیست.
آه در منطقی ما خود معتاد نیست، مگر که من میبینم هر روز به خانه عزیز معتادین میاین و مواد مخدر میخرن. بازی تو نشه که یک روز جوانای ما معتاد شوند.
والا راست میگی وکیل صاحب، تو نشه که میگی جوانان معتاد شوند.
ببینین اگر کلانای منطقه خواسته باشن ما پلیس خبر کنم.
وکیل صاحب تو نشه که پلیس کتش دز داشته باشه. پلیس پس ایلایش خواد کرد و سبا بر ما مشکل جور خواد کرد. قاچاق برای مواد مخدر عادی فکر نکنین وکیل صاحب.
آجی صاحب تشویش تام بجای است، اما چاره چیست؟
وکیل صاحب به نظر ما بهترین رایش نمی است که خانه ما را خالی کرده و به کدام جای دیگه کوچ کنه. کزمی عذاب خلاص شویم ما و شما.
گپ خوب است. خانه تا با تاجی صاحب.
خیر ببینه آجی صاحب. خیر ببینه والا.
بس خلاص دیگه. بیادرا وکیل صاحب بزرگو فیصله نمی است که من اینم امروز عزیزم ایم که خانه مرا خالی کنه بره یک جای دیگه خانه برای خود بگیره.
خیر ببینه بیادم
چی کنیم پیسیشو که سواروز برای ما یک جنجال دیگه جور کنه. برای ما یک جای دیگه که آدم مطمئن نیست. ما همه قسم آدم در خانه خود نمیشانیم، سواروز باز ما ملامت شدیم گپ شما سر ما بفته. ما از شما بخشش میخوایم.
بخیر باشید. بخیر باشید. بخیر باشید.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
دین چند پویمدین همانم